أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند متعال این عید بزرگ میلاد برترین زنان جهان به هستی حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را بر همه جهانیان و مخصوصا بر امام زمان علیه السلام مبارک بفرماید. مسائل شرعی میگفتیم راجع به شرکت و یه مسائلی رو گفتیم، حالا در معاملاتی که انجام میشه مردم امروز معمولا خرید و فروشایی که انجام میدن خرید و فروشای آنکادره شرعی با فرمولهای دینی و فقهی نیست. چون میدونید که به عنوان مثال عرض میکنم خرید و فروش و معامله سه قسمه، یا نقده یا نسیه است یا سلفه. نقد معناش اینه که پول رو بدی همونجا جنس رو بگیری، نسیه اینه که جنس رو بگیری بعد پول رو بدی، سلف اینه که پول رو بدی بعد جنس رو بگیری. اینا همه در فقه تعریف شده و شرایط داره. معاملاتی که امروز انجام میشه هیچ کدوم از اینها نیست. مثلا در معامله نسیه باید معلوم باشه که پول رو کی میپردازه دقیق، و جنس پس از معامله باید تحویل بشه. معمولا اینجوری نیست، میگه حالا میدم، مدت مشخص نیست که کی میخواد پول بده. خیلی وقتا که اغلب مردم اینجوری هستن میگه که 4 ماهه میدم، بعد چکشو 6 ماهه میکشه. شما یه امانت خونه ما دارید، یه کتاب داده، کتاب نمیای بگید که دادش که، میگه که 2 ماهه 3 ماهه 6 ماهه، بعد چک رو خیلی بد میده. میگه معامله نقده، الان تو بازار تا 3 ماه چک یعنی معامله نقد. نقد معامله کردم، به چک که میده معمولا روز آخر ما برجم می نویسم که بگه که تو خرداد نوشتم، 31 خرداد می نویسه چکو. نخیر، الان تو بازار تا 6-7 ماه پیش 2 ماهه نقد بود، حالا شده 3 ماه. معامله سلف، سلف اینه که پول بدیم بعد جنس بگیریم. ماشین که میخریم مثلا معامله سلفه، خونه که میخریم در حال ساخت معامله سلفه. شرط اولیه معامله سلف اینه که روز تحویل مشخص باشه. جنسایی که در ساختمون به کار میبره باید مشخص باشه. خیلی وقتا تو این معاملات سلف متراژ ساختمون بعدم تغییر میکنه. حالا این معاملات غیر آن کادره شرعی درست شد، انجام دادن، اختلافشون شد. مشکلش در اختلافات، اگه اختلاف نشه مشکلی نداره. وقتی اختلاف میشه پول دهنده طلبکاره، جنس دهنده هم طلبکاره. هیچ راهی در شرع برای حل این اختلافات وجود فرمول نداره. فقط فرمولش چیه؟ صلح و ترازی. باید مصالحه کنه. به الله بگه که آقا من تو فروختی، من خریدم، فسخ میکنم، فسخ میکنم، پولش چجوریه، نمیدونم چیکار کردی چیکار نکردی. هیچ کدوم از اینها درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه معامله در کادر شرعی انجام نشده. من همه مقدمات رو گفتم برای یه دونه مسئله. خب معامله با آن کادر شرعی نشده، با فرمول شرعی نشده، من بر اساس به اصطلاح همین عرف پول دادم، خورد خورد ماشین گرفتم، میتونم در ماشین تصرف کنم؟ اون فروشنده، اون شرکت، اون کمپانی، اون تولید کننده میتونه در پول من تصرف کنه؟ اگر که معمولا اینجوری هم هست، صاحب جنس و صاحب پول راضی باشن که طرف مقابل در اون پول یا در اون جنس تصرف کنه، اشکال نداره. پس تصرفات اشکال نداره، چون اون اینجوریه که به این معامله راضیه. یعنی اگر ازش بپرسم معاملت باطله، ولی ماشین پیش من باشه میگه آره معامله باطله، من در پول تصرف کنم میگه آره. در غیر وجه متن معامله مردم راضی هم در خروجی هست تصرف کنن. فقط تصرف جایزه، ولی آثار معاملات کادر شده هم کادر در این اختلافات قابل اجرا نیست. حرفی که میزنم اینه که اکثر قریب به اتفاق این معاملات اینجوریست که مشکل داره، ولی چون طرف راضیه در پولش تصرف کنه، قالی خریدیم به غیر کادر شرعی، ولی چون راضیه که ما در رو قالیش نماز بخونیم، منم راضیم در پولم تصرف کنه، اشکالی نداره. ولی اگر اختلاف شد، شما تو اختلاف نمیتونید از فرمولای شرعی استفاده کنید. فرمولهای شرعی در موردی است که معاملات شرعی باشه. یه توصیه هم دارم، توصیه به اصطلاح اخلاقی و دوستانه. توصیه هم اینه که مراقب باشیم پول ربا نخوریم. هم توصیه من اینه که مراقب باشیم که پول ربا زندگیمون نیاد، چون این رباها هستن که هم یه دیر زمین میزنه، هم یه دیر بالا میبره، و همین که تصرفاتش بی اشکال نیست. هفته پیش راجع به حضرت زهرا صحبت کردیم و راجع به یه حدیث، مقدمات حدیث رو گفتم، یکی دو جملهش هم گفتم، بقیهش مون که این هفته ادامه میدم. منتها برای این که برای شما هم بیفایده نباشه، یه مقدمه ای رو عرض میکنم. امروز روز سوم ولادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها است. ایشون شخص اول آفرینش است برای زنان. این جملاتی که میگم همشو حساب شده و قالب ریخته میگم، روی احساسات حالا منبرمون بگیری دو تا شعر بخونیم اینا، اینجوری نمیگم، روش به اصطلاح دقیق میگم. حضرت زهرا در آفرینش شخص اول است در میان بانوان و زنان، و در میان مردان و زنان شخص دوم، در میان مردان و زنان شخص دوم هستند. شخص اول پیغمبر اکرم، شخص دوم دو نفرن، امیر المؤمنین علی علیه السلام و صدیقه کبرا فاطمه زهرا. امروز که روز 22 جمادی الثانی هست، 51 دو روزه که هر جا صحبت کردم، چه منبر که خیلی کم داشتم، شاید مثلا تو این 50 و چند روز 6-7 منبر اینجوری داشتیم، بقیهش تو کلاس‌های خصوصی و جلسه‌های خصوصی بوده، راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها گفتگو داشتم و صحبت کردم، روایت دیدم، شرح خطبه دیدم، مطالب زیادی رو مطالعه کردم. الان در این موقعیت هستم که معتقدم غیر از یک دو تا فاکتور در تمام کمالات حضرت زهرا با امیرالمومنین برابرند. اون یک دو تا فاکتور هم مربوط میشه به یکیش، اینی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام شوهر هستن و حضرت زهرا زن. یکیش هم مربوط به اینه که اینایی که میگم روش ایستادم، یکی هم اینه که امیرالمومنین علیه السلام مسئولیت اداری دارن تو چارت منجمنت و اداری و مدیریت خدا در دین، امامن. اما حضرت زهرا سلام الله علیها توی اداره، تو این چارت تشکیلات اداری ظاهری خدا مسئولیت ندارن. اما در تمام جزئیات آفرینش و توی سه کمال چی بود؟ کمال علم، کمال اخلاق، کمال قدرت، در این کمالات با هم پرللن، مساوی هستن، همسر هم. تعبیراتی میگم که تو روایات هست و اینها، منتها با این تعبیرات شاید شما نشنیدید، منم نشنیدم، منتها تو این مدت که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها دارم کار میکنم به دست آوردم. شخصیت حضرت زهرا شناخته نشده، البته دشمن نذاشته. یه نکته رو خدمتتون میگم، اگر ما در سیستم دین پیغمبر رو معصوم میدونیم که میدونیم. باز تو پرانتز درس میکنم، تمام تلاش دشمنان امروز به تبع وهابی ها برای کوبیدن تشیع اینه که اسمت پیغمبر رو ببرن زیر سوال، بگن بگن معصوم نیست غیر از دادن وحی و گرفتن وحی از خدا. چرا این کارو میکنن؟ که بتونن هم شأن خلفا قرار بدن و حتی پایین‌تر از خلفا. تمام به اصطلاح تلاششون اینه. حضرت زهرا سلام الله علیها در سه کمال، کمال علم، کمال اخلاق و کمال قدرت معنوی، شخص دوم. نکته مهم اینه پیغمبر رو معصوم میدونیم؟ بله. قرآن کریم رو کلام خدا میدونیم؟ بچه اینجوری صحبت کنید. امروز تو این دیالوگ های ریلیجیس دیالوگز و دیالوگ های مذهبی معمولا پرخاش های جوریه، تو چون بی ثبات هستی، تکنولوژی بلد نیستی، پرخت میکنن اون برین بعد نمیتونی جواب بدی. در این 51 دروس که از اول جماعتی تا حالا راجب حضرت زهرا تو هر کلاسی 5 دقیقه ولو شده تصمیم گرفتم صحبت کنم، خیلی هم خدا توفیق بده، خیلی هم برام برکت داشت. به این نتیجه رسیدم که مقام تشکیلاتی تکوینی حضرت زهرا با امیرالمومنین مساوی. خداوند متعال دو تا هرم مخروط هستی داره، در رأس یکیش 13 نفرن، در رأس یکیش 1 نفر. هرم هستی زنان در رأسش حضرت زهراست، هرم هستی مردان در رأسش 13 نفرن. البته اونها هم پروگرسیو اومدن پایین تدریجی، بالا پیغمبر اکرم قرار داره، پله دوم امیرالمومنین حضرت زهرا، پله سوم حسنین، پله چهارم امام سجاد تا امام زمان، که امام زمان علیه السلام روی صندلی نشستن، یه سرگردن بلندترن، یا باید بگیم مثلا به لحاظ لقبشون استادند. پله اول یعنی رأس مخروط پیغمبره، پله اول کیه؟ حضرت زهرا و امیرالمومنینه، پله دوم حسنین، پله سوم از امام سجاد تا امام زمان، امام زمان ایستادن. روایت داره افضلهم تسعتون من ولد الحسین، تاسعهم قائمهم، قائمهم افضلهم، افضلهم تاسعهم، روایت مختلفی داریم. پس حضرت زهرا سلام الله علیها در مخروط آفرینش زنان در رأس مخروط هم وی 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 آی پی هم سی آی پی هم، هم سی آی پی هم هم وی آی پی هم، شخصیت استثنائی هست. اما خداوند این شخصیت استثنائی رو در دسترس مردم قرار داده تا نصف مردم جهان که زنان هستن تربیت بشن. خیلی جالبه و 18 سالشون هم بیشتر نبوده. حضرت زهرا سلام الله علیها در همین مدتی که با پدر بودن، از بعد از تولد که سوم هجری به اصطلاح بعثت متولد شدن تا 75 روز یا 95 روز بعد از رحلت پیغمبر به شهادت رسیدن، روایاتی رو نقل کردن. روایات که ازشون نقل شده کلماتشون خیلی کم نیست، خیلی هم زیاد نیست، اما اینها در روایات در کتاب‌ها ثبت شده. سه تا شاهکار دارن تو روایات که از به نام ایشونه، دو تاش رو ناقلند و به اصطلاح حامل روایتم، یکیش رو انشاء کننده و سخنرانش خودشون هستن. روایت زیادی دارن، روایت مفصلشون اینجوریه. اونی که ناقلند یکیش حدیث کساس. حدیث کسا نقلهای مختلفی شده، حالا هم تو کتابهای اهل تسنن هست هم شیعه هست. ذیل آیه انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البیت و اطهارکم تطهیرا نقل شده، شما هم میخونید. حالا این حدیث کسایی که شما میخونید، بعضی ها مثلا میگن که این سندش ضعیفه، ولی خود حدیث کسا یه حدیث بسیار قوی است، هم مورد اتفاق شیعه و سنی است. یکیش که خیلی معتبره حدیث لوح جابر یا لوح فاطمه است. من آوردم امشب تتمه روایت رو از روی این کتاب بخونم. این کتاب که چاپش مال مثلا 30-40 سال پیشه، اما نسخه های کتاب مربوط به 1100 سال قبل، نوشته یه کلینیست، اصول کافی، چون کلینی در 329 وفات کرده، متوفای سال 329 یا 28، یعنی تمام زندگیش دوران غیبت صغرا بوده، اول غیبت کبرا وفات کرده. کلینی در کتاب اصول کافی جلد اول در کتاب الحجه این حدیث لوح فاطمه رو نقل کرده و من اون هفته از روی کتاب علامه البیضاوی 130 سال پیش خوندم. این هفته چون اون کتابش قطور بود و اینها، گفتم که از این کتاب بخونم، ضمناً کافی رو هم معرفی کنم. عرض کنم که یه نکته رو خدمتتون عرض میکنم که شاید جالب باشه براتون. یه فصلی رو باز کرده به نام ما جاء فی الاثنا عشر و نص علیهم علیهم السلام، یعنی روایاتی که درباره 12 امام اومده، اسم 12 امام رو یا کامل یا کلی آورده. چند تا روایت آورده؟ 20 تا روایت آورده. یه ویژگی داره کتاب کافی که خود کلینی در ریفرنس هایی که داریم ازشون اصرار کردن که اینو بگن. ویژگیشون اینه، اومدن پروگرسیو کردن شماره ها رو به ترتیب اهمیت، یعنی حدیثی که خیلی قوی بوده شماره یک شده، شماره دو یا در سطح شماره یکی یا یک کمی ضعیف داره. این حدیث لوح فاطمه در اینجا حدیث شماره 3 از 20 حدیث، یعنی جز احادیث بسیار قویه. این حدیث از 20 حدیث، حدیث چنده؟ 3، یعنی خیلی قوی است، یا در حد 1 و 2 از نظر قوت رجال درایه، یا یه ذره از 1 و 2 مثلا ضعیف داره، با توجه که 20 حدیث داره. اینو مخصوصا خواستم بگم که با کتاب آشنا بشیم. لوح فاطمه که هفته پیش مقدمه‌شو خوندم، این هفته میخوام چند جمله بخونم. یه حدیثم که شاهکاره و انشاء خود حضرت زهراست. حدیث لوح فاطمه انشای کیه؟ خداست. حدیث قدسیست. حدیث کسا هم نقل شده از از فاطمه زهرا سلام الله علیها، از جابر، از پیغمبر، که حضرت فاطمه نقل کرده اتفاقش و پدیدش با معصومینه. حدیث سوم حدیث فدک، خطبه فدک. خطبه فدک گویندش کیه؟ خود حضرت زهرا سلام الله علیها. آقایان و بانوان، تأکید میکنم برای اینکه 10 کتابو بخونید. کتاب اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم کتاب خطبه قدیر رو بخونید. یعنی 8 بار اصرار میکنم که به ترتیب اولویت کتاب خطبه قدیر رو بخونید و بفهمید. کتاب نهم و دهم کتاب خطبه فدک. شاهکار کرده حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک. خطبه قدیر خداوند متعال به من و دوستانم توفیق داده 7 سال و 4 ماه و 11 روزه توفیق نوکری و خدمت به خطابه قدیر رو داریم. خطبه قدیر خیلی ویژگی ها داره، خیلی چیزا داره که 530 جلسه ما صحبت عمومی کردیم، حدود 800 جلسه صحبت های خصوصی. با ماشینت که میری اونور اینور این شرح خطبه ها رو گوش کن، به وقتم نداره، ولی تو همین راه. این خطبه قدیر رساله دکترای پیغمبر اکرمه با نمره 20 قبول شده، دفاع کرده از رساله دکترای خودش. دکترین پیغمبر، تز پیغمبر، رساله خطبه قدیره. خطبه قدیر خلاصه، اساره، پروپوزال، ابسترکت، هر چی میخوای، سامورایز، هر واژه‌ای که بلدی مال اسلام، مال 23 سال زندگی پیغمبره. دین کلن سه حلقه داره: اعتقادات، اخلاق، احکام. اینه دیگه کل دین اینه. شاهکار خطبه قدیر اینه که تو این سه تا آیتم هر چی بوده گفته، مخصوصا در اعتقادات، توحید، عدل، امامت مفصل، نبوت مفصل ولی غیر مستقیم، معاد مفصل غیر مستقیم، حدیث ثقلین، اهل بیت، قرآن مفصل، احکام البته 17 بار گفته شده، 8 حکم گفتن پیغمبر در خطبه قدیر: صلات و زکات، حج و عمره، امر به معروف و نهی از منکر، حلال و حرام. این 8 رو 17 بار گفتن، ولی روی نکات اخلاقی و روی نکات اعتقادی خیلی تاکید داشت. شاهکار کرده پیغمبر. خب اولین نسخه کپی، البته کپی مدرن با رایانه‌ای که تصرف درش کردم میکس کرده، اولین کپی میکس شده خطابه قدیر هست خطبه فدک. قوغا کرد. در این 50 سال راجع به حضرت زهرا و دین و اینا خیلی چیز شنیدم، اما تو این چند وقت اخیر که با خطبه فدک هم یک کمی دارم آشنا میشم، همش میگم خدایا یه دختر 18 ساله مگه چقدر قدرت توان میشه داشته باشه، اونم با این مشکلات تونسته اینو عرضه کنه. اولا شما بدونید این خطبه فدک اعتبار سندیش از نظر سنی از این خطبه قدیری که ما میگیم بیشتره. کتابهای به اصطلاح سنی خیلی اعلام النساء نقل کرده، مال به اصطلاح نویسندگان سنی اینها کاری ندارم. اینقدر این خطبه فدک فوق العاده است، بعضی گفتن نمیشه مال یک زن 18 ساله یه مصیبت دیده ای باشه که در این 8 روز، 7 روز یا 8 روز بعد از رحلت پیغمبر انشاء شده، این ادبیات داشته باشه. استثناء داره خطبه فدک، استثناء داره. اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها. خدا رحمت کنه استاد اعتقادات من رو، موقعی که یکی از این روشنفکران خیلی گل کرده بود و خیلی با آخوندا به اصطلاح مخصوصا به مجلسی حمله میکرد و جوانها رو از اعتقاد به مجلسی برگردون، استاد ما یکی دو بار گفتش که ایشون بیاد یک صفحه از کتاب مجلسی رو که بهار سماقلالمش رو بخونه، فقط بخونه، من از حبان برمیگردم. اون میتونست اونو بگه. من اینجوری عرض میکنم، میگم این روشن فکرهایی که این سه جمله رو بیان معنا کنم: اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معهولا. یک. یه شاهکار دیگه در خطبه فدک. بچه ها، جوان ها، دختر ها، پسر ها، آقایان، بانوان، ما دانشمندانمون هرچی به اهل بیت نزدیکترن افتخار آفریندرن، برای اینکه جانشون پر از حدیثه: کلامکم نورون و امرکم رشدون و وصیتکم تقوا. کلامکم نور. از این شیخ صدوق یک کتابی نوشته به نام فلسفه احکام، عربیشیه علل الشرایع. شیخ صدوق تمام احکام یا داستانهایی که علتشو از ائمه پرسیدن اونجا روایتشو آورده. توی علل الشرایع احادیث در علل احکام، مثلا توی حدیث 2 تا، حد اکثر 3 تا فلسفه احکام آورده شده. حضرت زهرای مصیبت دیده در حدود مثلا 25 دقیقه صحبت کردن، آدم تایم که میگیره اینو 25 دقیقه 20 دقیقه صحبت کرد. در این 20 دقیقه صحبت یه بخشش فلسفه احکامه. چند تا حکم فلسفهشو گفتن؟ 25 حکم در اسرار احکام صحبت کرد. شاهکاره. یه جمله گفته دریاها توش مطلب داره. کسانی که با گفته های امام صادق، امام باقر علیهم السلام با حدیث و روایت آشنا هستن، اگر این یک صفحه فلسفه احکام، این فلسفه احکام حضرت زهرا را اگر ببینن، وقتی یه جمله رو میفهمیم. اون جمله چیه؟ ام الائمه نقبا و نجبا. ام یعنی چی؟ یعنی پناه و مادر، مقصد و مأوا. یعنی ائمه غیر از امیرالمومنین هر چی دارن از دو نفر گرفتن، غیر از امام حسن، امام حسین که پیغمبرم دیدن، از این دو نفر کی هم؟ امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره. حضرت صدیقه طاهره با نفسش علم داده، تربیت داده، اخلاق داده، شاهکار کرده. وقت شما ببینید که در این اسرار احکام که 25 تا حکمه، بعد یه 10 جمله ای بعد از اسرار احکام اضافه کردی، چه کرده؟ به خدا اگر توفیق بده من سعادت داشته باشم با تمام این سیاه قلبیم، دلم میخواد که این خطبه فدکم یک کمی روش یه کارهای انشاءالله بتونیم انجام بدیم. انشاءالله یه کارهایی هم کردن. پس حضرت زهرا سلام الله علیها توی احادیثی که به نام ایشونه، سه تا حدیث شاهکاره. حدیث کسا، حدیث لوح فاطمه که اون هفته یه خودشو خوندم، این هفته هم یه خودشو میخونم، و حدیث خطبه فدک که خودش انشاء کرده. چی کار کرده تو این حدیث؟ جملاتی که به اصطلاح جملات حمدیه، شکریه، ثنائیه، فلسفه احکام، یعنی اینجوری میخوام بگم یه کپی میکس از خطبه قدیره. من 3-4 سال پیش منبر همینجوری میرفتم، در حدی که فرصت میکردم مقایسه کردم، 25 تا تقریبا سخنرانی 40 دقیقه 45 دقیقه داشتم، مقایسه کردم بین جملات خطبه قدیر و خطبه فدک. البته ادبیات خطبه فدک خیلی ادبی‌تره از خطبه قدیر. علتش هم معلومه، برای اینکه ایشون برای مهاجرین انصار منتخب صحبت کردن در مسجد پیغمبر، مسلمان‌ها پیغمبر اکرم برای 100 مثلا حداقل 70 هزار گفتن، حد اکثر 130 هزار گفتن، برای 130 هزار نفر صحبت کردن، عمومی صحبت کردن، جنرال صحبت کردن که برای همه قابل فهم باشه و عباراتش هم خوب هست. من جمله‌های حضرت زهرا سلام الله علیها را یعنی در حدیث لوح فاطمه عرض میکنم. مقدمش رو عرض کردم که ناقل حدیث حضرت امام صادق علیه السلامه. در این اصول کافی های به اصطلاح چاپ دو جلدی اصول کافی صفحه 527 حدیث شماره 3 باب ائمه اثنا عشر، یعنی اونجایی که راجع به ائمه 12 گانه صحبت کردم، عرض کردم که ناقل قضیه امام صادقه. قهرمان داستان حضرت باقر هستند و در خدمتشون جابر ابن عبدالله انصاری، اون صحابه ای که از پیغمبر تا حضرت باقر علیه السلام رو درک کرده و سلام پیغمبر را به حضرت باقر علیه السلام رسونده. حضرت صادق میگن که یک روز پدرم به جابر گفتن که اگه بشه مثلا من کارت دارم، میخوام تنها ببینم، مثلا در خلوت ببینم. گفت هر وقت بفرمایید. و اومد خونه ما و پدرم بهش گفتن که تو راجب لوح فاطمه میخواستم ازت بپرسم، بگو. چون خدمت حضرت باقر علیه السلام گزارش دادن که من وقتی امام حسین علیه السلام متولد شد رفتم برای دیدن حضرت زهرا و تبریک میلاد، بعد دیدم دستشون یه لوح سبزیست با نوشته نورانی سفید. گفتم این چیه؟ گفتن این کادویست که پیغمبر از طرف خدا از بهشت برای من هدیه کرده، که در اون اسم پدرم، اسم شوهرم و اسم فرزندانم و اسم جانشینان فرزندانم هست. بعد حضرت فرمودن که هر وقت میتونید لوح رو استنساخ کردی برای من بخون. پاشدیم رفتیم منزل جابر، رفت صندوقی رو باز کرد، از صندوق کاغذی رو در آورد، بوسید و آورد. پدرم از حفظ گوش میکردن و او به اصطلاح از روی نسخه میخوندن، خوند جابر و گفتش که خدا رو شاهد میگرم این اونایی که دیدم استنساخ کردم. حضرتم بعدن تأیید کردن که اینجا کافی نقل، در اونجا اینجوری نوشته بود که بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتاب من الله العزیز الحکیم لمحمد نبیهی و نورهی و سفیرهی و حجابهی و دلیلهی نزل به روح الامین. ار روح الامین اینو پایین آورده من عند رب العالمین، از پیش خدا. معمولا در احادیث و آیات قرآن تعبیر انزال و تنزیل هست، یعنی از اون مقام بالایی که داره آورده که بشر بتونه بفهمه. بعد فرمودم که عزم یا محمد اسمایی، ای محمد نامهای مرا تعظیم کن، بزرگ بشمر. نامهای خدا دو جوره، نامهای لفظی مثل الله، مثل رب، نامهای تکوینی و عینی. تمام هستی نام خداست. این رو از کجا گفتی؟ از خود روایات و احادیثی که برای ما وارد شده که ائمه فرمودن نحن الاسماء الحسنا، ما نامهای زیباتر و بهتر خدا هستیم. نامها هم فرق دارن، یعنی تمام آیات هستند نامهای خدا. نامهای تکوینی همین هستی، هستی خورشید، زمین، عرض کنم که نوترون و پروتون تا کهکشان، اما نامهای بهتر دارن. نامهای بهتر وجود مقدس اهل بیت، پیغمبر اکرم، روح امیرالمومنین، انبیا، همه اینها نامهای تکوینی خدا هست. عزم یا محمد اسمایی، نامهای من رو تعظیم کن. این که با ما به نامهای خدا نمیتونیم دست بی وضو بزنیم یکی از جهات تعظیمه، برای اینکه اینا نامهای خدا هستن دیگه. نام خدا تقدس و قدیس بودن و بی نهایت بودن، از معنا، از مسما به اسم سرایت کرده. اینجوریه دیگه، از مسما به اسم. وقتی آدم مسما رو دوست داره، اسمم دوست داره. نام بلا خود نام به خودی خود، که نامهای خدا چون نامهای خداست، به پیغمبر میفرماید که تعظیم کن، بزرگ بشمر. وشکر نعمایی، نعمتهای منو سپاسگزاری کن. ولا تجحد آلائی، انکار نکن نعمتهای معنوی و نامرئی منو. بین نعمایی و آلائی لغات و اهل بیت فرق گذاشتم. خیلی وقتا به معنای همدیگه به کار میره، خیلی وقتا هم آلا نعمتهای غیر مرئی یا نعمتهای معنویست، نعمتهای خوردنی و پوشیدنی، اینها نعماته. انی انا الله، من هستم الله. الله یعنی چی؟ الله یعنی معبود مستور از حواس مورد شیدائی و حیرت. فرمایش امام باقر علیه السلام در کتاب توحید صدوق و در همین کتاب کافی. الله یعنی چی؟ یعنی معبود مستور از حواس، پوشیده از حواس. با حواس نمیشه حضرت رو دید، خدا رو دید. با عقل و با فطرت و با دل میشه خدا رو دید. زمن القلوب موصولها و انار فلفکر محبولها. حضرت زهرا فرمودن که توضیح عرض نمی کنم، فرصت نیست. انی انا الله، من الله هستم. لا اله الا انا قاسم الجبارین و مدیر المظلومین و دیان الدین. اینا من هستم که شکننده ستمگران هستم، ستم سرکش ها هستم، و من طرفدار مظلومین و رسیدگی کننده به مظلومین هستم، و من دین را آوردم و پاداش دهنده به دین هستم. انی انا الله لا اله الا انا، فمن رجا غیر فضلی او خاف غیر عدلی عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اینجوری میگه تا اینکه فَإِيَّایَ فَعْبُدْ وَعَلَيَّ فَتَوَكَّلْ. ای رسول ما، فقط مرا بپرست و فقط به من اعتماد کن. اِنِّي لَمْ أَبْعَثْ نَبِيًّا فَأَكْمَلْتُ أَيَّامَهُ وَانْقَضَتْ مُدَّتُهُ إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ وَصِيًّا. یا رسول الله، هیچ پیغمبری را عمرش رو به آخر نرسوندم و نبوتش رو کامل نکردم مگر اینکه براش وصی قرار دادم. و اینی فضلتو که علی الانبیاء و فضلتو وصیه که علی الاوصیاء. من تو رو بر تمام پیغمبران تفضیل دادم، برتری دادم و وصیه تو رو بر تمامی اوصیاء. و اکرمتو که به شبلک و سبتک حسن و حسین، و تو را کرامت دادم. این جزء افتخارات توست یا رسول الله که تو را کرامت دادم به دو شیر بچه و به تو نوه دختری خودت حسن و حسین. اکرمتو که به شبلیک و سبتیک حسن و حسین. فجعلتو حسنا معدن علمی و بعدن قضاء مدت ابی. حسن را کان علم و سرچشمه علم بعد از پدرش قرار دادم. و جعلتو حسینا خازن وحی. حسین رو خزانه وحی خودم کردم. و اکرمتو به شهاده، تاج افتخار شهادت رو بر سر حسین گذاشتم. و ختمت لهو به سعاده، سعادت و رستگاری ختم کار اوست. فهو افضل من استشهد و ارفع الشهداء درجتن، از همه شهدا از نظر درجه بالاتر. امام حسین علیه السلام که اینو گفته در تولد امام حسین علیه السلام، پیغمبر اکرم کادو داده. فهو افضل من استشهد و ارفع الشهداء درجتن. جعلت کلمتی تامه معه. کلمه تامه خودم رو با حسین قرار دادم. کلمه تامه چیه؟ و حجتی البالغه عنده. به اطرتهی اصیب و اعاقب. ملاک سباب و اقاب من اطرت حسینه، فرزندان حسین. کرامتش اینه: اولهم علی سید العابدین و زین اولیائی. اولین اولاد حسین سید العابدین است و زینت اولیاء منه، اولیاء مازین. و ابنه شبه جده المحمود محمد الباقر، الباقر علمی. و فرزند علی شبه پیغمبر است، شبه جدشه که ستوده است و اسمش محمده و لقبش الباقر. الباقر علمی، شکافنده علم منه. و المعدن لحکمتی. خیلی جالب روایت، هم در این روایت پیشگویی کرده پیغمبر اکرم و هم مقامات اهل بیت رو گفته تا رسیده به وجود مقدس امام زمان علیه السلام. اخرج منه الدائی الى سبیلی و الخازن لعلمی الحسن و اکمل ذالک به ابنه میمه میمدال. چون در زمان غیبت صغرا روایاتی بود برای اینکه حضرت رو نشناسن اسم خاصش رو نمی بردن، لذا نویسندگان و روات وقتی اسم خاص حضرت آوردن میمه میمدال آوردن که هم ادب کنن هم نقل کنن، هم اسم خاص رو نبرن و هم اسم رو بیارن. لذا خیلی جاها میمه میمدال آوردن. رحمتا للعالمین علیه کمال موسی و بها و عیسی و صبر و ایوب و یزل و اولیاء. خیلی به اصطلاح جملات جالبی داره. حدیث لوح فاطمه از شاهکارهای احادیث منقول از حضرت زهرا سلام الله علیها. دو تا روایت کوچیک کوتاه در اخلاق از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده که این رو از کتاب فاطمه تو بهجت و قلب المصطفای مرحوم رحمانی همدانی که زحمت کشته، کتاب خیلی جالبی است، البته ترجمه‌اش هم شده، من از عربیش 273 نقل میکنم. هر دو روایتم از کتاب‌های حدیث سابق ریفرنس ها نقل کردم. حدیث اول، حضرت زهرا فرمود من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. خیلی جالبه این دو تا روایت، چون خیلی کوتاه و خیلی جالب بود گفتم به عنوان کادوی شب عید خدمتتون تقدیم کنم. حضرت فاطمه فرمود کسی که بفرستد به بالا خالص عبادت و بندگیش رو، یعنی یه نماز خالص بخونه، این نمازی که خالصاً مخلصاً لوجه الله باشه میره بالا، در واقع فرستاده بالا. اگر کسی خالص عبادت و بندگیش رو بالا بفرسته، خدا پایین میفرسته به سوی بنده بهترین مصلحتش رو. اون وقت میبینه که این ازدواجش به مصلحتش بوده، این شغلش به مصلحتش بوده، این پولدارش به مصلحتش بوده، این کمپولیش به مصلحتش بوده، این برخودش به مصلحتش بوده و افضل مصلحت. خیلی قشنگ از تقابل اسعده و احبته حضرت زهرا استفاده کردن. کسی که خالص عبادتش رو بالا بفرسته، خداوند بهترین مصلحت او را هبوط میدهد و پایین میفرسته. این حدیث اول. حدیث دوم، حضرت زهرا فرمودن خیارکم الینکم مناکبهو، بهترین شما نرمترین شما هستید، متواضعترین شما هستید. منکب جمعش میشه مناکب به معنای دوش و کتفه. کسی که متواضعه در واقع نیست که کتفاش آماده میکنه که برای اینکه بار بکشه، بار حرف مردم رو بکشه، ادب مردم رو بکشه. خیلی واژه جالبیه، خیارکم الینکم مناکبه، بهترین شما نرمترین شماست از نظر اینکه تواضع کنه. و اکرمهم لنسائهم، بهترین شما، بزرگوارترین شما هستند نسبت به زنانشان. نساء که تعبیر فرمودن، یه وقت ممکن بود بفرمان که و اکرمهم لزوجاتهم لازواجهم، درست بود. فرمودن به اکرمهم لنسائهم. نساء مطلق زنه، اهم از این که مادر باشه، همسر باشه، دختر باشه یا زنان جامعه باشه. میفرماید که بهترین شما با کرامتترین شما هستن نسبت به زنان. نسبت به زنان با کرامت رفتار کن، دختران من و خواهران من. اگر شما این جملات رو در تعالیم اروپایی آوردید، در تعالیم مسیحیت البته تعریف شده آوردید، در تعالیم یهود آوردید، در تعالیم فمینیستا آوردید، من دست از اسلامم برمیدارم. پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین مقام زن رو که اون موقع اینجوری بود آوردن، در جایگاه حقیقیش گذاشتن. اروپای امروز و غرب امروز، البته این کارا رو برای ما کرده، برای خودش نکرده، جایگاه زن رو در لجنترین جا قرار داد. این کارهایی که ادای اروپایی‌ها رو در میاریم، این آزادی‌ها، این تیکاف‌ها، این عرض کنم که اختلاط‌های نامشروع، این بدحجابی‌ها، این بی‌عفافی‌ها، بی‌عصمتی‌ها، همین میشه که شده. خیارکم اکرمهم لنسائه، کرامت مرد اینه که احترام کنه به زنها، یعنی زنها در این جایگاه هستن. و قرآن هم هر جا مردا رو گفته، معمولا در کمالات اخلاقی و اعتقادی زنها رو هم گفته. مواظب باشیم دختران و خواهران من، حجاب را کشتند با ماسک آزادی و احترام، عفت رو کشتند با ماسک آزادی و احترام. در اروپا زن چه احترامی داره؟ محور خانواده است. یعنی واژه ام به معنای مادر که من مقصد معوا هست، باید این واژه رو در اروپا دیگه عربا یه واژه دیگه انتخاب کنه. زن شده وسیله پول درآوردن، وسیله عرضه جنس، وسیله پرزنت بیزینس ها، وسیله ویزیتوری برای اجناس. خیارکم الینکم مناکبه و اکرمهم لنسائهم، اینم فرمایش حضرت زهراست.